شده به عمد. حالا متاسفانه دیدم تو بعضی از ترجمه ها مثلا این توضیحات چون زیاد بوده بعضی ها گذشتن ازش، حذف کردن، در حالی که این خیلی مهم بوده. خیلی مهمه که نویسنده خواسته شخصیت اصلی رو برای ما معرفی بکنه، خواسته بگه که این تو چه موقعیت مالی هست، تو چه فضایی داره زندگی میکنه، و اینکه معرفی این که حالا شخصیت که از نظر سرمایه، از نظر موقعیت اجتماعی، از نظر کاری که صاحب یه تولیدی لباسه و حالا اومده با یه کار دیگه هم، یه شغل دیگه هم ادغام کرده سرمایه گذاری شو، و موقعیتی که داره، حتی نوع لباس پوشیدن، این که با حوله حمام نشسته توی خونش، همه نشانه است. میخواد بگه که از یک امنیت اقتصادی خوبی برخورداره و داره حالا روزنامه رو میخونه، اتفاقی که میخواد بگه که یه آرامشی داره این فضایی که برای خودش ساخته. خودش هم تکرار میکنه بارها توی نمایش که وضع مالی خوبی داره، خانوادش هرچی که بخوان میتونن بخرن. همه اینا نشانه اینه که این ثروتی که داره، اندوختهی که داره، تونسته یه آرامشی رو برای زندگی برای این برمقام بیاره. از اون طرف مرگ، با اینکه خیلی نگاه طنزآمیزی بود دیالم بهش کرده که میگم از ناودون میاد و از دیوار میاد و اینا، ولی لباس سیاهی داره و صورتش فقط سفیده، و وقتی میخواد خودشو معرفی کنه اون شخصیت اصلی نمیش میگه که تو کی هستی، اینا میگه من مرگم دیگه، مثلا متوجه نشدی، در حالی که هیچ علامتی نداره جز اینکه صورتش سفیده و بالا لباسش سیاهه، و مرگو خیلی عادی نشون داده. یعنی خواسته بگه که خیلی مرگ نمیخواد موجود پیچیده‌ای باشه، خیلی دنبال عمق مطلب و پیچیدگی توی این ماجرا نباشه، میتونه خیلی ساده باشه، میتونه خیلی معمولی باشه، میتونه حتی اصلا خیلی در دسترس باشه، میتونه یه بخشی از زندگی باشه که ما ازش غافل شدیم، خیلی بهش توجه نکردیم. حالا توی این بخش توضیحات بیشتری دارم که بعداً میگم خدمتتون.
ممنونم از شما جناب حیدری عزیز. با بخش هایی از نمایش مرگ در میزند همراه ما بمانید.
فعلا خیلی ها رو کشتی؟
بهتره بگی همراه خیلی ها این راه رفتم.
تعدادشون خیلی زیاد بوده نه؟
اونقدر که باورت نمیشه.
هر کدومشون یه جور رفتن.
درسته، هر کس به شیوه خاص خودش میره.
کاش آدم زودتر به فکر رفتنش باشه.
بیشتر کسایی که همراهیشون کردم همه عمر از رفتن غافل بودن.
واقعا؟
آره.
تو میدونی دلیلش چیه؟
دلیل زیادی داره.
فکر میکنی منو چه چیزی غافل کرده بود؟
خودت بهتر میدونی.
ببین، من سالها مشغول درآوردن دلار بودم، دو تا بچه‌مو فرستادم کالج. الان یکیشون تو کار تبلیغاته، اون یکی هم ازدواج کرده و از شوهر و بچه‌هاش نگهداری میکنه. زنم هرچی میخواست حاضر بود، کلفت، پالتو پوست، سفر تفریحی. اون بیشتر وقتش رو تو ایدن راک با خواهرش میگذروند. البته منم تو زندگی خیلی چیزا داشتم، خونه، ماشین کرایسلر، خوشگذرونی.
خیلی خوب، زیاد نازک نارنجی نباش.
گوش کن، به نظر میاد برخلاف اونجی که سعی داری نشون بدی آدم خوبی هستی.
آدم؟
خدای من مقصودم مرگ خوبی بود. آره آره، تو مرگ خوبی هستی. بس بیا جوو مردی کن و یه فرصت دیگه بهم بده.
هیچ میدونی چی ازم میخوای؟
میخوام مرگم رو کمی به تأخیر بندازیم.
به همین راحتی؟
اگه تو بخوای به همین راحتیه.
اشتباه میکنی، این در اختیار من نیست.
زیاد سختش نکن، بالاخره هر قانونی یه تبصره ایم داره.
اما نه در این مورد.
خواهش میکنم مرگ، برای هر چیزی یه دفعه اول وجود داره.
چیز مشکلی رو ازم میخوای؟
هرچی بخوای بهت میدم.
من به چیزی احتیاج ندارم. فراموش کردی که من مرگم؟
درست. معذرت میخوام.
البته این درسته که من به هیچ چیز مادی نیاز ندارم، اما آدمایی هستن که محتاجم.
همینطوره.
میخوام رازی رو بهت بگم.
جدن خوشحال میشم بشنوم.
با وجودی که من مرگم و وظیفه دارم آدم ها رو برای رفتن به دنیای دیگه همراهی کنم، اما بعضی وقتا به انسان های محتاج کمک میکنم.
چه جور کمکی؟
هر جور که لازم باشه. یه وقت با پول، یه وقت با گوش دادن به درد دلاشون و یا چیزای دیگه.
چه خوب.
در حال حاضر آدمی منتظر تا من بهش کمک کنم.
چه نوع کمکی؟
در این مورد کمک مادیه.
خب میشه منم در این کار شریک بشم؟
فکر نمی کنم بتونی.
برای چی؟
چون اون مرد بیمار به مبلغ زیادی احتیاج داره.
خب مثلا چقدر؟
5,000 دلار.
این که چیزی نیست، من میتونم این مبلغ رو بهش بدم.
واقعا؟
البته.
باورم نمیشه.
باور کن. یه دقیقه صبر کن.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش که تا این لحظه با نبض کتاب برنامه خودتون همراه هستید. جناب دادخواه درباره ساختار متن مرگ در میزند چه ساختاری رو پیروی میکنه؟ آیا یک کمدی با اون نگاه کلاسیک هست یا نه؟ داره یک ژانر جدید، یک شکل متفاوتی رو داره به ما ارائه میده.
خب ساختار نمایشنامه کوتاه و متمرکز و مبتنی بر دیالوگ هست. یعنی اساساً ما تعدد مکان رو نداریم یا تعدد زمانی رو و تقریبا همه چیز از طریق رفت و برگشت های کلامی داره شکل میگیره و اون اتفاق فیزیکی یا عمل فیزیکی مهم همون بازی میان مرگ و نات هست که به نمادی از کشمکش وجودی تبدیل میشه. خب زبان متن بسیار بسیار هوشمندانه و ظریف هست. دیالوگ ها دقیق، فلسفی و حساب شده هست. ایهام های طنز آمیز رو داریم در متن و جابجایی های مداوم بین شوخی ها و پرسش های عمیقی در باب مرگ و زندگی و مسائل انسانی. اساساً این نمایشنامه از دل یک موقعیت ساده آپارتمانی داره به مخاطب و خواننده اثر این امکان رو میده که به جای مرگ حراسی نوعی مرگ اندیشی طنز آلود رو به نوعی تجربه کنه. مواجهه‌ای که در آن انسان نه قهرمانانه مرگ رو میپذیره نه به طور کامل او رو رد میکنه، یعنی به نوعی داره زندگی رو داره تجربه میکنه. پس در مرز میان پذیرش مرگ و شوخی هایی که با مرگ داره انجام میده معنای زندگی رو داره به صورت جدید مزه مزه میکنه و به نوعی تجربه و درک میکنه. اما در این متن مرگ به صورت یک آدم معمولی نمایش داده شده، یعنی نه یک فرشته متافیزیکی هست نه یک هیولای ترسناک حالا مثلا با یک لباس سیاه بلند، بلکه یک مرد خسته دست و پا چلفتی و شاید خنده‌دار باشه که این نوع نگاه و این نوع روی کرده وودی آلن نسبت به مقوله مرگ، مرگ رو از دیدگاه دیگری مطلق داره به موجودی همسنخ با انسان تبدیل میکنه. در این نوع نگاه و در این نوع خوانش و قرائت مرگ آینه ای از وضعیت خود نات هست، شخصیتی که گرفتار روزمرگی شده در جامعه معاصر، گرفتار عادت و کار و زندگی روتین و ملالبار شده، یعنی همون چیزی که نات از دست دادنش میترسه. در خصوص خانه یا حریم امن لرزان هم من یه نکته ای رو عرض بکنم، چون خب به هر حال درسته که در یک آپارتمان ساده و در مکان زندگی نات میگذره، ولی این روایت در خصوصی ترین فضای زندگی داره به نوعی میگذره، جایی که معمولا با امنیت، استراحت، آرامش مطلق و خلوت انسانی گره خورده، اما مرگ درست در همین فضا ورود میکنه و خب این نشون دهنده این مسئله هست که هیچ حریمی یا هیچ مکانی، هیچ موقعیتی از نظر وجودی مصون نیست و امنیت خانوادگی در برابر امر مطلق که اینجا مرگ هست یک ساختار روانی شکننده هستش. نکته بعدی اینه که مرگ برخلاف اینکه در آثار ادبی یا هنری یک شکل آرکائیک یا شکل آیینی با یک تیپ شمایل و هیئت خاصی هست، اینجا اتفاقا به نوعی لباس غیر آیینی و غیر آرکائیک و غیر باستانی داره. یعنی نه ردای سیاه بلندی داره، نه داس خیلی شمایل گونه‌ای داره و خب این ظاهر عادی ترس مرگ رو داره برای ما کم میکنه. یعنی دیگه اون امر خوفناک و ترسناک نیست و مرگ عادی جلوه میکنه. همچنین این نوع نگاه و رویکرد تداعیگر این هستش که مرگ میتونه در هر موقعیتی با هر چهره‌ای با هر هیبتی آشکار بشه و ظهور بکنه. پس یک امر استثنایی و خاص و پیچیده داره در دل امر عادی ظاهر میشه.
ممنونم از شما جناب دادخواه عزیز. بله، نگاه متفاوتی داره به شمایل مرگ وودی آلن. این تصویر متفاوت رو به مرگ شما چطور تعریف میکنید جناب حیدری؟
همینطور که آقای دکتر فرمودن، نگاه وودی آلن نویسنده به مرگ خیلی خاص و جذابه. برخلاف تصور عوام که مرگ شاید یک موجود وحشتناک عجیب غریب ترسناک باشه، اومده مرگ و یه آدم معمولی ساده دست و پا چلفتی انتخاب کرده. اما پشت این انتخاب یه نگاه فلسفی وجود داره که حالا از اسم نمایش هم حتی این نشانه گذاری رو میشه درک کرد که مرگ در میزند. خیلی جالبه، یعنی مرگ مهم نیست تو چه شمایلی باشه، مهم نیست تو چه شکلی باشه. نگاه فلسفی متن اینه، میخواد بگه تو هر شرایطی امکان داره بیاد سراغ شما. این که گفتم شخصیت ها خیلی مهمن، شخصیت اصلی کار که نات خیلی هم به قول خودش زندگی عادی و معمولی داره، 57 سالشه، نه خیلی پیره، نه خودش احساس این رو داره که حالا موقع مرگش فرا رسیده. نگاه فلسفی نویسنده اینه که حالا ما هم داریم توی فرهنگ خودمون که موقعش که بشه و اون تقدیر و سرنوشت آدم که باشه، حکمتی که هست، وقتی بخواد این مرگ اتفاق بیفته اتفاق میفته، حالا چه ما منتظرش باشیم چه منتظرش نباشیم. و اتفاقا وقتی مرگ میاد با این نگاه ساده و طنزآمیز با شخصیت نات برخورد میکنه. یه نکته نویسنده هم اینه که واقعا شاید توی خیلی از فرهنگ‌های جوامع مختلف هست که ترسی نباید وجود داشته باشه. اینم بالاخره یه بخشی از واقعیت جامعه است، یه بخش اجتناب ناپذیره که ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. ما قدرتی برای این که بخوایم جلوی مرگو بگیریم یا انتخابی داشته باشیم برای این که بخوایم جلوی مرگو بگیریم نداریم و این اتفاق خواه ناخواه خواهد افتاد. و طنز ماجرا هم همونطور که اشاره کردم اینه که نات شخصیت اصلی به دنبال حتی یک روز فرصته، حتی برای یک روز بیشتر زنده موندن داره معامله میکنه که نتیجه هم نداره.
ممنونم از این که با نبض کتاب برنامه خودتون همراه هستید. بخش هایی از نمایش مرگ در میزند رو در کنار هم بشنویم. با ما بمانید با نبض کتاب.
خب حالا چقدر وقت میخوای؟
خب هر چه بیشتر بهتر.
بیشتر از یه هفته نمیشه.
خیلی خوبه، عالیه.
گوش کن، گوش کن، من از آدمای بدقول بدم میاد. ما با هم توافق کردیم در ازای کمکی که به اون مرد میکنی من یک هفته دیرتر جونتو بگیرم. البته برای این یک هفته کلی باید جواب پس بدم، اما خب چاره چیه؟
واقعا ازت متشکرم.
به جای تشکر باید قول بدی یک هفته بعد آماده مرگ باشی.
قول میدم.
قول مردونه.
مردونه ی مردونه.
خیلی خوب، باشه باشه. حالا $5,000 رو بده من تا اونو برای اون مرد ببرم.
بیا بیا بیا.
متشکرم. فعلا شب بخیر.
ببینم بازم از راه پنجره میری؟
نه دیگه، ترجیح میدم از در آپارتمانت خارج بشم. شب بخیر نات.
شب بخیر مرگ، شب بخیر.
از شما شنوندگان رادیو نمایش سپاسگزارم که با برنامه خودتون همراه هستید. به بخش جمع‌بندی نبض کتاب رسیدیم. ما در این بخش یک نمای کلی از تحلیل‌ها به شنوندگان عزیزمون ارائه میدیم. جناب آقای دادخواه، مطالبتون رو برای این بخش بفرمایید. از شما تشکر میکنم.
به عنوان جمع‌بندی و حسن ختام این برنامه به چند نکته مهم اشاره میکنم. نکته اول که خب در متن ما شاهدش هستیم، مرگ و اجتناب ناپذیر بودن اون هست، یعنی حضور ناگهانی مرگ در خانه یادآور قطعی بودن و گریز ناپذیر بودن مرگ حتی در دل زندگی عادی و روزمره. هرچند میتوان مرگ رو به تعویق انداخت، اما به هر حال گریزی از اون نیست. نکته بعدی مذاکره با سرنوشت هست. نات به نوعی تلاش میکنه با مرگ وارد مذاکره بشه، با او چانه زنی بکنه، با او وارد معامله برد و باخت بشه و حتی سرنوشت رو در قالب یک بازی تغییر بده. این مذاکره تمایل انسان رو به کنترل تقدیر و کسب فرصت برای زندگی داره برجسته و بر اون تاکید میکنه. نکته بعدی طنز سیاه و شوخی با امر هولناک هست. مرگ نه ترسناک و اسطوره‌ای هستش، بلکه خیلی انسانیه. یعنی کاراکتر مرگ خیلی انسانیه، ساده است، گاه دست و پا چلفتی هست، که همین تصویر مرگ رو به سوژه طنز سیاه برای ما تبدیل میکنه. نکته بعدی مواجهه یک انسان معمولی، انسان روزمره، با امر نهایی و غایی هست، که نات یک مرد عادی هست مثل بقیه انسان ها که نه معنویت خاصی داره، نه وجوه قهرمانی در خودش داره، ولی واکنش ها و اقدامات اون شکل نمادینی از واکنش انسان روزمره به بحران مرگ و اضطراب ناشی از مرگ هست.
ممنونم از شما جناب دادخواه گرامی. جناب حیدری، صحبت‌های شما رو هم برای بخش جمع‌بندی شنوا هستیم.
بشمم. یه نکته‌ای وجود داره توی این متن که خیلی ظریفه، خیلی طنزآمیزه، که شخصیت نات با تمام توانایی که داره، تمکن مالی که داره، آدم هوشیاری، آدم زیرکیه، چون پیشنهاد میکنه به مرگ بازی کنن و زمانی برای خودش به خود بگیره، موقعیت اجتماعی مناسبی داره، ولی هیچ کدوم از اینا کمک نمیکنه که اون بتونه از مرگ فرار بکنه و این سرنوشت اجتناب ناپذیریه که دوچارش میشه. و نکته دیگه این که دنبال خریدن زمان حتی یک روز، و نکته طنزآمیز ماجرا اینجاست که این تو یه روز میخواد چی کار بکنه. در واقع همه آدم ها اگر کشور توی این شرایط قرار بگیرن، اونجا لحظه ها براشون مهم میشه، ثانیه ها، دقیقه ها براشون مهم میشه. چقدر خوبه که در حالت عادی به این فکر بکنیم تا چند دقیقه دیگه بیشتر زنده نیستیم، اون موقع میخوایم چیکار کنیم، یا تا چند روز دیگه. این فکر کردن به مرگ ترسی نداره. اینکه آینده خوبی در انتظارمون نباشه، اینکه برداشت خوبی نکرده باشیم از این زندگی، به نظرم ترس بیشتری داره. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم تو جمع‌بندی بگم درباره شوخیه. امروز می‌بینم امروزه خیلی ها با مسائل شوخی میکنن و این حق رو به خودشون میدن که میشه با همه چی شوخی کرد و شوخی کردن هیچ اشکالی نداره. بله، شوخی کردن توی کار طنز هیچ اشکالی نداره، اما نوع شوخی مهمه، نگاه اون آدم طناز مهمه. شوخی توهین نداره، شوخی حرف زشت توش وجود نداره. تو همین نمایش ارجاع میدم دوستانی که اگه همچین تفکری دارن یا کسی رو دیدن که همچین تفکری داره، چه کارهای نوشتاری وودی آلن، چه فیلماش و طنز نویسا و طنز آورهای دیگه معروف رو ملاحظه بکنن، میشه با خیلی از مسائل شوخی کرد. این راه بازه، اما اینکه چطور شوخی بکنیم و دانش اینو داشته باشیم که توهین نکنیم، یا اینکه حرفی هم در ادامه این نگاه طنزمون باشه و سعی بکنیم مخاطب علاوه بر یک حظ لحظه‌ای و یا شادی و خنده لحظه‌ای یک مطلبی هم بتونه برداشت بکنه. این به نظرم نکته اساسی طنزه که توی همه کارها هم قابل تعمیمه و امیدوارم که دوستانی که توی این حوزه کار میکنن بهش توجه کنن.
ممنونم جناب آقای حیدری عزیز با مطالب درستی که فرمودید. بله، جناب آقای وودی آلن در این متن داره به ما یادآوری میکنه که در هر جایگاه و لباس و قامتی باشیم، مرگ روزی به سراغ ما میاد و اونجا شاید اعمال ما، رفتار ما و چیزی که از ما به یادگار میمونه اهمیت داشته باشه و آدم هایی که در نهایت دلشون برای ما تنگ خواهد شد. از این که با برنامه خودتون همراه بودید، شما شنوندگان رادیو نمایش ازتون سپاسگزارم. به پایان 28مین قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب رسیدیم. از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. همچنین از مهمانان عزیز برنامه جناب آقای دکتر دادخواه و جناب آقای مجید حیدری بزرگوار کمال تشکر رو دارم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق درگاه‌های رادیو نمایش و سامانه پیامکی 301075 نظرات خود رو برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده نبض کتاب، همه شما شنوندگان گرامی رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
رادیو نمایش، پرامیان تخیل و تفکر. Oh.
چرا شرار محبت همین مرا سوزد؟
رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر. ردیف 107.5 مگاهرتز.